راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس دهم، نکوهش دنیا و دنیا گرایان.
یا احمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. قال یا رب و من اهل الدنیا و من اهل الاخره. قال اهل الدنیا من کسر اکله و زهکه و نومه و غضبه. قلیل الرضا لا یعتذر الی من اساء الیه و لا یقبل عذر من اعتذر الیه. کسلان عند الطاعت و شجاع عند المعصیه. عمله بعید و اجله قریب. لا یحاسب نفسه. قلیل المنفعت کثیر الکلام. قلیل الخوف کثیر الفرح عند الطعام. و ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخاء و لا یصبرون عند البلاء. کثیر الناس عندهم قلیل. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون و یدعون بما لیس لهم و یتکلمون بما یتمنون و یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. فقال یا رب کل هذا العیب فی اهل الدنیا. قال یا احمد ان عیب اهل الدنیا کثیر فیهم الجهل والهمق لا یتوازعون لمن یتعلمون من و هم عند انفسهم اغلاء و عند العارفین همقا. در ادامه حدیث معراج خداوند می فرماید یا احمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها. ای محمد دنیا و اهل آن را دشمن بدار و آخرت و اهل آخرت را دوست بدار. مفهوم دنیا خواهی و آخرت طلبی و مراتب آن دو. آنچه در قرآن و روایات درباره محبت به دنیا و آخرت و مدح و ستایش اهل آخرت و نکوهش اهل دنیا وارد شده ناظر به مرحله زندگی دنیاست، نه زندگی پس از مرگ. یعنی در نگرش قرآن و روایات اهل دنیا بر کسانی که در این دنیا زندگی می کنند و اهل آخرت بر کسانی که به زندگی اخروی راه یافتند اطلاق نمی گردند. همچنین ستایش محبت به آخرت و نکوهش علاقه به دنیا بدین معنا نیست که نباید به آنچه در دنیا وجود دارد از قبیل آب، خاک، زمین و آسمان محبت داشت، چرا که اینها آیات و مظاهر خداوندند. علاوه در دنیا مکانهای مقدسی از قبیل مساجد و معابد و بارگاه و زیارتگاه‌های اولیای دین وجود دارد و محبت و علاقه به آنها ستودنی است، چنان که در جهان آخرت جهنم وجود دارد و قابل ستایش نیست. باید گفت نکوهش اهل دنیا و دوستداران دنیا نکوهش کسانی است که محور افکار، اندیشه ها، گفتار و نگرش هایشان را امور دنیا تشکیل می دهد. توجه و تعلق خاطرشان به لذت ها و نعمت های دنیاست و به آخرت نمی اندیشند و جهان آخرت برای آنها جاذبه ای ندارد. البته دوستداران دنیا دارای مراتبند و از جهت میزان علاقه و گرایش به دنیا متفاوتند. گروهی از آنها دنیا پرستند و عالم و جهان آخرت را انکار می کنند. هیچ امیدی به نجات این دسته نیست، چرا که آنان جهان آخرت را انکار می کنند و یا در آن شک دارند و در صدد دستیابی به یقین و ایمان نیستند. خداوند متعال درباره آنان می فرماید
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
این کافران به جای آن که به فکر آخرت و محشر باشند قیامت را تکذیب کردند و ما آتش جهنم را بر کسی که قیامت را تکذیب کرد مهیا ساخته ایم. دسته دیگر به جهان آخرت ایمان دارند ولی این ایمان در عمل آنها تأثیری ندارد و در نتیجه عملاً با کسانی که منکر آخرتند تفاوتی ندارند. چون این ایمانی که اثر عملی ندارد پایدار نخواهد بود و چونان درختی است که به آن آب نمی رسد و در نتیجه می خشکد.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
فرجام و سرانجام کار آنان که به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که به حق کافر شدند و آیات خدا را تکذیب کرده به تمسخر گرفتند. وقتی انسان به مقتضای ایمانش عمل نکند، رفته رفته ایمانش متزلزل می گردد و در نهایت با از دست رفتن ایمان در زمره کافران قرار می گیرد. دسته دیگر کسانی هستند که به آخرت توجه دارند ولی توجه آنان به دنیا بیشتر است. یا یکسان به دنیا و آخرت توجه دارند و محبت به دنیا و آخرت را در هم میآمیزند. چنان که خداوند می‌فرماید:
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله.
برخی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند، عمل صالح و کار ناشایست را در هم میآمیختند. در برابر دنیاگرایان دوستداران و اهل آخرت قرار دارند. آیات و روایاتی که در ستایش اهل آخرت وارد شده ناظر به این گروه است و البته آنها نیز به مراتب و دسته هایی تقسیم می گردند. در درجه اول و در رأس آنها کسانی هستند که اصالتی برای دنیا نمی بینند و دنیا برای آنها جاذبه‌ای ندارد و به جهت فرمان و دستور خدا به زندگی دنیا و تأمین نیازهای مادی می پردازند. از آن رو به تماشا و نظاره پدیده های دنیا می پردازند که آیات و نشانه های خداوندی و مظهر و تجلیگاه صفات الهی است و در واقع آینه است که در آن رخ محبوب و صفات و آثار او را به تماشا می نشینند. شاید گفتن این مطالب به زبان کار آسانی باشد، ولی در عمل دشوار است که انسان به این نگرش و باور دست یابد. به مقامی راه یابد که هیچ توجهی به دنیا نداشته باشد و دنیا را تنها آینه خداوند و وسیله‌ای برای دستیابی به سعادت ابدی به شمار آورد. البته جویندگان سعادت ابدی نیز متفاوتند. برخی سعادت را در بهشت و لذایذی می‌بینند که شبیه لذت‌های دنیاست. بالاتر از اینها کسانی هستند که تنها به خدا توجه دارند و سعادت را در جوار و قرب خداوند و رضا و خوشنودی او می‌بینند. پس آیات و روایاتی که در مقام ستایش اهل آخرت و نکوهش دنیا و اهل دنیا وارد شده ناظر به این دو گروه است و چنان که اشاره شد هر یک از این دو گروه دارای مراتب گوناگونی هستند. و نیز آیات و روایات از جهت بیان دامنه صفات و ویژگی‌های دنیاگرایان و آخرت دوستان متفاوتند. برخی از آنها همه صفات را بیان می‌کند و برخی بعضی را، در برخی صفات برجسته و در برخی صفات غیر برجسته ذکر شده است. دارا بودن ویژگی‌هایی که آیات و روایات برای دنیاگرایان ذکر کرده‌اند انسان را در زمره دنیا دوستان قرار می‌دهد و لازم نیست که فرد دنیاگرا به همه آنها متصف گردد، بلکه با اتصاف به برخی از آن صفات در زمره دنیا دوستان قرار می‌گیرد. پس اگر در این فراز از حدیث معراج 20 ویژگی برای دنیا دوستان و دنیا پرستان ذکر گردیده است و ما دیدیم که برخی از آن صفات یا در ما وجود ندارد و یا ضعیف است، نباید تصور کنیم که در جمله دنیا دوستان نیستیم، چرا که هم دنیا دوستان و هم ویژگی ها و صفات آنان دارای مراتبند. در مقابل اگر در آیات و روایات ویژگی‌های آخرت دوستان شماره گردید و ما دیدیم که برخی از آنها یا در ما وجود ندارد و یا به نحو بارز و برجسته نیست، نباید تصور کنیم دنیا پرستیم و در جمله اهل آخرت قرار نداریم، چرا که آخرت دوستان و نیز ویژگی‌های آنان دارای مراتبند. در آیات فراوانی از قرآن دنیا دوستی و دنیا طلبی با شقاوت و کفر برابر قلمداد شده است و فرجام آن عذاب ابدی معرفی گردیده است. در مقابل آخرت خواهی مساوی با سعادت ابدی ذکر گردیده است و پاداش آن نعمتهای اخروی معرفی شده است. و نیز مطرح گردیده که خداوند در این دنیا موانع را از سر راه این دو گروه بر می دارد تا آنها به حرکت و سیر خود ادامه دهند. پس آنان که دنبال شقاوتند در دنیا ابزارها و وسایل کافی در اختیارشان قرار می گیرد. و نیز آنان که طالب سعادت و نیکبختی هستند، عوامل و اهرم‌های کافی جهت رشد و ترقی و سیر معنوی در اختیارشان قرار داده می شود.
من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا.
هر کس با سعی و تلاش خود طالب دنیا و متاع زوال پذیر آن است، متاع دنیا را به او می دهیم. لیکن به هر که ما بخواهیم، آنچه مشیت ازلی ماست، می دهیم. سپس در عالم آخرت، دوزخ را نصیب او می کنیم تا با نکوهش و سرزنش به جهنم درآید. العاجله از جمله نام‌های دنیاست و به معنای زودگذر و زوال پذیر است و در مقابل العاجله به معنای دیرپای و باقی و مدت دار است. قرآن می‌فرماید دسته‌ای از مردم زندگی دنیا را که با شتاب می‌آید و به سرعت زوال می‌پذیرد دوست دارند و به ورای این زندگی توجهی ندارند. چنان نیست که هرچه این گروه بخواهند خداوند در اختیارشان بگذارد، بلکه بر اساس نظم و تدبیر حاکم بر جهان برخی از خواسته های آنان را پاسخ می گوید و به هر کس بخشی از نعمت های خود را می دهد. پس نه همه طالبان دنیا به خواسته های خود می رسند و نه هر کس به دنیا دست یابد به همه خواسته های خود می رسد، بلکه به برخی از آنها دست می یابد. آنگاه بعضی از آنان که خداوند به برخی از خواسته های دنیوی آنان پاسخ می دهد به عذاب ابدی گرفتار می آیند و سرفکنده و نکوهیده وارد جهنم می شوند. این سرنوشت کسانی است که خواستار زندگی زودگذر دنیا می باشند، که در برابر بهرمند شدن از بخشی از خواسته های خود عذاب ابدی را به جان می خرند. در مقابل دنیا دوستان طالبان آخرت قرار دارند که خداوند در وصف آنها می فرماید
و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشکورا.
و کسانی که خواستار حیات آخرت باشند و برای آن در حد توان بکوشند، به شرط ایمان به خدا سعی آنها مقبول خواهد بود. کسانی که جویای حیات اخروی هستند و باور دارند که پس از دنیا زندگی و حیاتی جاودانه و ارزشمند وجود دارد، باید برای دستیابی به آن سعادت برین و جاودانه در حد توان تلاش کنند. آن هم تلاشی که در خور چنان خواسته‌ای باشد و نیز راهی را طی کنند که به آخرت منتهی می گردند. سخن در این است که طالب و جویای سعادت ابدی و حیات جاودانه و بی‌نهایت چقدر کوشش و تلاش کند. برای روشن شدن سعی و کوشش شایسته و متناسب با آخرت جویی خوب است به دنیا پرستان بنگریم که برای زندگی محدود و موقت دنیوی آن هم آمیخته با رنج و ناراحتی ها چقدر تلاش می کنند. اگر 1000 سال نیز عمر کنند دست از تلاش بر نمی دارند. اگر به جای 24 ساعت 48 ساعت در روز وقت می داشتند همه آن را به تلاش می گذراندند. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با آن همه عبادت‌های از شب تا به صبح، آن همه مناجات و گریه‌ها در آخر می‌فرماید: آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر، آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر. البته شرط تلاش برای آخرت این است که آن تلاش برخواسته از ایمان به خدا باشد، که در این صورت خداوند نمی فرماید ما بهشت را به آنها می دهیم، بلکه می فرماید کان سعیهم مشکورا. ما از آنها تشکر می‌کنیم و به پاس تلاششان رحمت و ثواب‌هایی که به اهل آخرت و طالبان رضای خدا داده می‌شود بدانها ارزانی می‌گردد. شکی نیست که پاداش نیکوکاران و مؤمنان با عمل آنان برابر نیست و بیش از عمل آنهاست. در این باره می‌فرماید:
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،
هر کس کار نیکو کند به او 10 برابر پاداش می‌دهند. در جای دیگر می‌فرماید:
من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من،
هر کس کار نیکو کند به پاداشی بهتر از آن دست می‌یابد. و در جای دیگر می‌فرماید:
والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم،
و خداوند در پاداش هر که بخواهد می‌افزاید، چرا که رحمت خدا بی‌نهایت است و بر همه چیز احاطه دارد. باز خداوند در قرآن می‌فرماید:
لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید،
برای آن بندگان در آنجا هر چه بخواهند مهیا است و باز افزونتر از آن نعمت‌های بهشتی نزد ما خواهد بود. خدا آنقدر به بهشتیان پاداش می‌دهد که در وهم نمی‌گنجد و تصور آن نعمت‌ها و درک لذت آنها برای ما امکان ندارد. او بیش از درخواست نیکوکاران به آنها می دهند، چرا که انسان چیزی را می تواند درخواست کند که قابل تصور باشد و علم بدان تعلق گیرد، ولی چیزی که از محدوده علم و آگاهی ما خارج است و برای ما قابل تصور نیست درخواست نمی کنیم، ولی خدا آن نعمتهای فوق تصور را نیز به بهشتیان می دهد.
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون،
هیچ کس نمی داند که پاداش شب زنده داران چه نعمت ها و لذت های بیشماری است که باعث روشنی چشم هاست و خداوند آنها را در عالم غیب برای شب زنده داران ذخیره کرده است. اسلام و کفر، ملاک دوستی و دشمنی. از اینکه در برخی از روایات وارد شده که دشمن اهل دنیا باشید، نباید پنداشت که با هر کس که به برخی از ویژگی‌های دنیا پرستان متصف گردید دشمنی ورزیم، ولو او مسلمان و شیعه باشد. مثلا اگر دیدیم کسی پرخور است با او دشمن شویم. نباید با مؤمن دشمن بود حتی اگر گناهکار باشد، بلکه باید عمل ناشایسته او را دشمن داشت. در روایتی وارد شده است که وقتی خدا کسی را دوست بدارد هرگز با او دشمنی نمی کند و اگر کار ناشایستی از او سر زد تنها آن کار بد را دشمن می دارد. در مقابل خداوند با کافر دشمن است و حتی اگر هزاران کار نیک نیز انجام دهد با خودش دشمن است، ولی کارش را نیک می شمرد. پس از دیدگاه اسلام قوام شخصیت انسان به ایمان و کفر است، آن ایمان و کفری که در دل انسان ریشه دارد. اگر گاهی در عمل از مؤمن انحرافی سر می‌زند و یا از کافر کار خوبی سر می‌زند، موجب تغییر هویت و شخصیت آن دو نمی‌گردد. گفته خداوند در حدیث معراج که ای پیامبر اهل دنیا را دشمن بدار، نباید موجب گردد با هر کسی که صفت زشتی از او سر زد دشمن شویم. اگر چنین باشد شایسته است هر کس در ابتدا با خود دشمنی کند، چون در هر یک از ما برخی از ویژگی های اهل دنیا وجود دارد. ویژگی های بیستگانه اهل دنیا. در ادامه حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله از ویژگی های اهل دنیا و آخرت سوال می کند و خداوند در ابتدا به بیان 20 ویژگی از اهل دنیا می پردازد و پس از آن ویژگی های اهل آخرت را ذکر می کند. قال اهل الدنیا من کسر اکله و ذهکه و نومه و غضبه. خداوند می‌فرماید اهل دنیا کسی است که پرخور و پرخنده و پرخواب و پرغضب است. اولین ویژگی اهل دنیا پرخوری و شکمبارگی است. شکی نیست که دنیاخواهی از شکم شروع می‌شود و شکم ریشه اکثر مفاسد است. کسانی که شکم پرستند برای ارضای لذت جوی شکم به دنبال مال حرام نیز می روند و پس از آن به ارضای سایر شهوات می پردازند. اولین چیزی که انسان را به سوی خود جلب می کند و حتی اولین چیزی که کودک در هنگام تولد درخواست می کند خوردنی هاست، لذا اهل دنیا همشان شکمبارگی است. در مقابل اهل آخرت پرخور و شکمباره نیستند، بلکه به اندازه نیاز و ضرورت و در حدی که برای عبادت و انجام وظایف توان داشته باشند غذا تناول می کنند. آن هم نه به جهت لذت بردن از خوردنی های دنیا، بلکه برای کسب نیرو. دومین ویژگی خنده فراوان است. اهل دنیا همواره می خندد، چون در اندیشه آخرت نیست و از خدا نمی ترسد. اگر به فکر عاقبت خود بود و از خدا می ترسید، بی خیال عمر خود را به خنده و شادی های بی حد نمی گذراند. اما اهل آخرت و کسی که در اندیشه آخرت است، گرچه برای آخرت خود تلاش می کند، ولی همیشه نگران عاقبت خیش است که نکند خدا از او راضی نگردد و از نعمت های بهشتی محروم شود. بنابراین دلش آرام و آسوده نیست که وقت خود را به گفتگوهای بی ثمر و خنده‌های مستانه سپری سازد. مؤمن در ظاهر خندان و همواره تبسم بر لب‌های او نقش بسته است. یعنی قیافه او در هم کشیده و عبوس نیست تا دیگران از دیدن او ناراحت شوند، بلکه با چهره شاد و بشاش ظاهر می گردد و با دیگران خوش روست، ولی در باطن در هراس است و نگران عاقبت خیش است. در همان حال که در بین جمع شاد است و به روی آنها می خندد، در ته دل نگران است که کارش به کجا می انجامد. آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ آیا گناهانش بخشوده می شود؟ و هیچگاه از این نگرانی ها راحت نمی شود. سومین ویژگی پرخوابی است. کسی که به فکر آخرت خود و نگران آینده خیش نباشد، راحت و آرام می خوابد و از جمله خواسته های او زیاد خوابیدن است. به طبع وقتی انسان پرخوری کند، سنگین می شود و در نتیجه خواب بر او مسلط می گردد. وقتی بیدار است، تمام توجهش به این است که از لذتهای دنیا بهره برد و شکم خود را از غذاهای لذیذ و رنگارنگ پرسازد. وقتی خسته شد، دنبال جای آرام و بستر نرمی است که در آن بخوابد. در مقابل، اهل آخرت نمی خواهد لحظه ای از عمرش بیهوده به خواب بگذرد. چشمانش به خواب می رود، ولی دلش بیدار است. چهارمین ویژگی خشم فراوان است. اهل دنیا از خود راضی و از همه خشمگین است. وقتی کاری برخلاف میلش رخ دهد، ناراحت می شود و تحمل دشواری ها را ندارد. تمام هم دنیا پرستان این است که در دنیا خوش باشند. بنابراین توقعشان زیاد است، دوست می دارند دیگران به آنها احترام بگذارند و بدون چون و چرا از آنها اطاعت کنند و خواسته هایشان را عملی سازند. و آنگاه که می بینند خواسته ها و توقعاتشان برآورده نمی شود، ناراحت می گردند و اوقاتشان تلخ می شود و بر دیگران خشم می گیرند. انسان نمی تواند انتظار داشته باشد همه چیز بر وفق مرادش رخ دهد. چرا که خواه ناخواه اتفاقات و حوادثی برای انسان پیش می آید، چه از نظر حوادث طبیعی مثل بیماری و چه از نظر مشکلاتی که در برخورد با دیگران پیش می آید. چون برخورد با دیگران همیشه خوشایند نیست و گاهی از دیگران رفتار ناشایستی سر می زند که باعث رنجش انسان می گردد. قلیل الرضا لا یعتذر الی من اساء الیه و لا یقبل عذر من اعتذر الیه. از جمله ویژگی های اهل دنیا این است که کم راضی و خرسند می شوند و از کسی که به حقش بدی کرده اند عذرخواهی نمی کنند و اگر کسی از آنها عذر خواهی کرد، نمی پذیرند. پنجمین ویژگی، کم راضی و خرسند می گردند و همواره از دیگران طلبکارند. ششمین ویژگی، وقتی به دیگران بدی می کنند، پوزش نمی خواهند. عذرخواهی از آثار فروتنی است و برای دنیا پرستان بسیار دشوار است که شخصیت خود را خرد کنند و در برابر کسی که به او ظلم کردند عذر بخواهند و به کردار زشت خود اعتراف کنند. از جمله خصوصیات کودکان این است که در برابر کار زشتی که مرتکب می شوند عذرخواهی نمی کنند و این کار برای آنها بسیار سخت و دشوار است. لذا کسانی که سعی در تربیت کودک خود دارند از اول به کودک خود یاد می دهند که اگر کار اشتباهی کرد عذرخواهی کند. شاید این لجاجت و سرسختی برای کودکان که در مقابل کار بد خود عذرخواهی نمی کنند و سرسختند چندان عیب نباشد و نشانه استقلال شخصیت آنها باشد، ولی برای دیگران عیب است. مؤمن اگر خطایی از او سرزد و نسبت به دیگری کوتاهی کرد فوراً باید عذرخواهی کند. این روحیه موجب می گردد انسان از گناهان خیش توبه کند و در غیر این صورت سعی می کند عمل خود را توجیه کند و چنین وانمود می کند که چاره‌ای جز انجام آن کار نبود. هفتمین ویژگی، عذر دیگران را نمی پذیرد. حتی اگر دیگری خطای کوچکی مرتکب شد و عذرخواهی کرد، عذرش را نمیپذیرد. تقریباً این ویژگی و روحیه با روحیه سابق متلازم است. کسی که در برابر خطاهای خود عذرخواهی میکند، عذر دیگران را هم میپذیرد. اما کسانی که حاضر نیستند عذرخواهی کنند، در مقابل عذر دیگران را نیز نمیپذیرند. کسلان عند الطاعت و شجاع عند المعصیه، عمله بعید و اجله قریب، لا یحاسب نفسه. هنگام عبادت کسل و هنگام معصیت شجاع و قهرمان است. مرگش نزدیک است و آرزوهای دور و دراز دارد و خود را محاسبه نمی کند. هشتمین ویژگی، در هنگام عبادت کسل است و هنگام معصیت شجاع. وقتی بناست به عبادت خدا بپردازد سست می گردد و کسل می شود. این پا و آن پا می کند و پیوسته عبادت و نماز را به تأخیر می اندازد. هنگامی که وقت نماز فرا می رسد جدی نیست که نماز را در اول وقت به جا آورد و چنان وقت را تلف می کند که چندان فرصتی برای نماز باقی نمی ماند. خداوند این خصوصیت را از جمله اوصاف منافقان به شمار می آورد.
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون.
منافقان با کراهت و کسالت به نماز می‌پردازند. اهل دنیا در مقابل کسالت و بیحالی در هنگام عبادت به گاه معصیت و گناه قوی و مصممند و با شجاعت دست به گناه می‌زنند. نهمین ویژگی، با اینکه مرگش نزدیک است آرزوهای دور و دراز دارد. دنیاگرایان غیر از دنیا چیزی ندارند که به آن دل خوش باشند. هدف و خواسته‌ای جز دنیا ندارند و هر چه بخواهند از نعمت‌های دنیا در اختیارشان هست. پس طبیعی است که به آرزوها و امیدهای نایافتنی سرگرم شوند. خداوند در این باره می‌فرماید:
يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه.
هر کدام آنها مایل است هزار سال عمر کنند. انسان در سر آرزوهای دور و دراز می‌پروراند، در صورتی که اجل او نزدیک است و عمر او مجال دست یافتن به آن اهداف و آرزوها را به او نمی‌دهد، چرا که معمولاً عمر انسان از 60-70 سال تجاوز نمی‌کند. مگر برادر، خواهر و سایر بستگان و نزدیکان ما چقدر عمر کردند که ما بیش از آن عمر کنیم؟ با این حال چطور آرزوهایی را در سر می پرورانیم که برای رسیدن به آنها صدها سال عمر نیاز است؟ اهل دنیا چنان شیفته و فریفته دنیا گردیدند که توجه ندارند آن امیدها و آرزوهای طولانی در عمر کوتاه انسان برآورده نمی گردند. دهمین ویژگی، به محاسبه و حسابرسی نفس خود نمی پردازند. دوستداران دنیا تنها دنیا و لذتهای آن را می شناسند و شکی نیست که نمی توانند به همه اهداف و آرزوهای دنیوی خیش دست یابند و همیشه در استفاده از لذتها کم می آورند. بنابراین حسابی برای خود نمی بینند که به آن بپردازند. آنها به روز حساب یقین ندارند تا از پیش خود را برای حسابرسی آماده سازند. کسانی که به آخرت اعتقاد دارند، همواره آخرت در برابر چشمانشان جلوه‌گر است. لذا مواظب اعمال خیش هستند و خود را برای روز حساب آماده می کنند. در قرآن و روایات بسیار روی محاسبه نفس تأکید و سفارش شده است. در حدیثی امام صادق علیه السلام می فرمایند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از این که به حساب اعمالتان رسیده شود به محاسبه نفس خود همت گمارید. مؤمن در هر ساعتی که از عمرش می گذرد تأمل می کند و می اندیشد که آن ساعت را چگونه گذراند و شب هنگام خواب به محاسبه کارهای روزانه خود می پردازد و کاستی های آن را بررسی می کند و اگر کاستی در اعمال خود دید در صدد توبه و جبران آن برمی آید. ولی کسی که به جهان آخرت و روز حساب معتقد نیست در اندیشه حسابرسی نفس نیست. ماها و سالها می گذرند و نمی اندیشد که آنها چگونه سپری شدند. آیا رفتار او شایسته و بجا بود و یا ناشایست و زشت؟ قلیل المنفعت کثیر الکلام، قلیل الخوف کثیر الفرح عند الطعام، و ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخاء و لا یصبرون عند البلاء. کم نفع میرساند و سخن فراوان میگوید، یعنی ادعای او زیاد است. خوف او از مقام الهی اندک و هنگام رسیدن به طعام بسیار شادمان است. اهل دنیا نه هنگام آسایش شکر میکنند و نه در بلا صابرند. یازدهمین و دوازدهمین ویژگی، به دیگران نفع نمی رسانند چون همه چیز را برای خود می خواهند و نیز بسیار سخن می گویند. هنگام سخن گفتن از هر دری سخن می گویند و فراوان ادعا می کنند، ولی هنگام عمل که بناست خدمتی و نفعی به جامعه برسانند از آن لافها و ادعاهای پوچ و بیمایه خبری نیست. سیزدهمین و چهاردهمین ویژگی، ترس اندک از خدا و شادمانی هنگام آماده شدن غذاست. از خدا و آخرت و نتیجه اعمال خود ترسی ندارند و به مجرد تهیه غذا و رسیدن بوی آن به مشامشان شاد می گردند و با نشاط خود را آماده خوردن غذا می کنند. پانزدهمین ویژگی، نه هنگام آسایش شکر می کنند و نه بر بلا و گرفتاری صابرند. کثیر الناس عندهم قلیل، یحمدون انفسهم بما لا یفعلون و یدعون بما لیس لهم و یتکلمون بما یتمنون و یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. کارهای بسیار مردم نزد آنان اندک است و خود را به چیزی که انجام نداده اند می ستایند و چیزی را ادعا می کنند که در وجود آنان نیست و از آرزوهایشان سخن می گویند و همواره بدیهای مردم را بازگو می کنند و خوبیهایشان را مخفی می دارند. شانزدهمین ویژگی، شمار مردم را به حساب نمی آورند. کارهای خیری که دیگران انجام می دهند حتی اگر فراوان نیز باشد در چشم آنان اندک است. در واقع خود را نمی شکنند که به خوبی های دیگران اعتراف کنند. وقتی از او سوال می کنی فلانی چقدر معلومات دارد، به زحمت می گوید بله تا حدی معلوماتی دارد. خدمات شایان، عبادت ها، جانفشانی ها و ایثارگری های دیگران برای او نمودی ندارد. در مقابل کاری که خود انجام می دهد برایش خیلی جلوه دارد و پیوسته به خود می بالد که ما چنین و چنان کردیم. هفدهمین و هجدهمین ویژگی، خود را به کاری که انجام نداده اند می ستایند و چیزی را ادعا می کنند که در وجود آنان نیست. نه تنها کارهای کوچک خود را بزرگ می کنند، بلکه لاف کارهایی را می زنند که انجام ندادند و به دروغ ادعا می کنند و دوست دارند دیگران آنها را بر کارهایی که انجام نداده اند به ستایند. در مقابل اهل آخرت اعمال خیر خود را پوشیده می دارند و نمی گذارند دیگران پی به آنها ببرند. 19 و 20 ویژگی همواره تمنا و انتظارات خود را بیان می کنند و به عیب گویی از دیگران می پردازند. سخن که به اینجا می رسد پیامبر با تعجب عرض می کند خداوندا آیا اهل دنیا این همه عیب دارند؟ خداوند می فرماید یا احمد ان عیب اهل دنیا کثیر فیهم الجهل و الحمق لا یتواضعون لمن یتعلمون منه و هم عند انفسهم اغلاء و عند العارفین همقا. ای محمد عیوب اهل دنیا فراوان است، از جمله آنان جاهل و احمقند، صلاح و فساد خود را تشخیص نمی دهند، در برابر معلم و استاد خیش تواضع ندارند، خود گمان می کنند در زمره عاقلانند ولی در نظر عارفان احمقهایی بیش نیستند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.